بیارای. آقای کشتیارای سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
بله خیلی متشکرم خانم نصرابدی، سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار شنوندگان عزیز رادیو تهران.
متشکرم، سپاسگزارم. در بازار طلا و سکه چه میگذره این روزها حالا؟
خب امروز که همطور که میدونید یک شنبه است، بازارهای جهانی تعطیل هستند. قیمت هر اونس طلا 2882 دلار هست، قیمت هر اونس نقره 32 دلار و 10 سنت، قیمت هر اونس پلاتین هم 1039 دلار. خب در چند روز گذشته البته با توجه به نوسانات قیمت جهانی که خب تا 2916 دلار افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی رو داشتیم، در چند روز گذشته با کاهش به این قیمت رسیده، نوسانات کاهشی قیمت ارز هم داشتیم و از طرفی با توجه به واگذاری سکه توسط بانک مرکزی، حباب سکه هم با کاهش همراه شد و در مجموع باعث شد قیمت انواع سکه با کاهش همراه باشه. آخرین نرخ‌ها با توجه به توضیحاتی که دادم، سکه تر قدیم 70 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت سکه تر جدید 74 میلیون و 300 هزار تومان، نیم سکه 41 میلیون و 800 هزار تومان، ربع سکه 21 میلیون تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 10 میلیون و 700 هزار تومان. در حال حاضر هم هر مثال طلای آب شده 28 میلیون و 350 هزار تومان مبنای معاملات طلا در کشور، یک گرم طلای 18 یار 6 میلیون و 544 هزار تومان و بر این مبنا یک گرم طلای 20 عیار 7 میلیون و 270 هزار تومان، یک گرم طلای 21 عیار 7 میلیون و 635 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 8 میلیون تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 8 میلیون و 725 هزار تومان هست. البته همطور که اشاره کردم کام نصرآباد این روزها حباب سکه هم با کاهش همراه شده، در هفته های گذشته تا حدود 13.5 میلیون تومان حباب سکه افزایش پیدا کرده بود، ولی با گذاری سکه توسط بانک مرکزی و همچنین حالا اعلام ثبت نام سکه توسط بانک مرکزی باعث شده حباب سکه هم در محدوده 10 میلیون تومان که حدود 4 تا 3.5 میلیون تا 4 میلیون تومان این روزها با کاهش قیمت مواجه بوده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای کشتیار. الان اگر که بخواد کسی طلا بفروشه، حالا با توجه به اینکه گرمی فرمودید 6 میلیون 544 هزار تومان هست، برای فروش چقدر باید حالا حساب کنیم؟
حالا اگه ما یه مقداری کمتر بخواد حساب کنیم، حدود 6 میلیون 500 هزار تومان طلا فروشا
میخرن. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای کشتیار، سپاسگزارم، خداحافظتون باشه. در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 11:33 دقیقه است، میخواییم بریم به بخش اقتصاد به زبان ساده. در خدمت آقای ابراهیم زاده خواهیم بود. آقای ابراهیم زاده سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدیم، بفرمایید.
سلام و عرض ارادت خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون. آقای ابراهیم زاده، امروز قرار هست که شما برای ما و شنوندگان عزیزمون مفهوم بهای تمام شده رو توضیح بدین که بهای تمام شده به چه معناست و در اقتصاد چه نقشی رو بازی میکنه، بفرمایید.
حضور سروری گرانقدرم هست شود که میخوام سعی میکنم یه ذره ساده بگم که عموم مخاطبین شما رو بتونه پوشش بده. بهای تمام شده به زبون ساده میشه مجموعه هزینه هایی که برای تولید یک کالا یا یک خدمت باید صرف بشه. خب اما حالا این هزینه ها چه شکلی هن و چه جوری باید طبقه بندی بشن و چه جوری باید ازشون بهره برداری بشه، خب برمیگرده به تعاریفی که توی این طبقه بندی وجود داره. ما یه تعریف خیلی ساده برای بهای تمام شده بخوایم بگیم، باید بگیم هزینه هایی که اگر قطعشون بکنیم یا تولیدمون مختل میشه یا کیفیت تولیدمون تحت تاثیر قرار میگیره. در واقع هر هزینه‌ای که این تعریف بهش بخوره به بهای تمام شده مربوط میشه و اگر نخوره بهای تمام شده محاسبه نمیشه. حالا ذاتاً اصلا ما برای چی بهای تمام شده حساب میکنیم؟ منطقاً متداول ترین استفاده ای که از بهای تمام شده یک کالا استفاده میشه تعیین قیمت فروش دیگه. ما برای اینکه بدونیم یک کالایی رو یا یک خدمتی رو چند تومن باید عرضه بکنیم، باید بدونیم برای ما چند تومن تمام شده. حالا هزینه های بخششون هزینه هایی هستند که متناسب با حجم تولید تغییر میکنن، ما بهشون میگیم هزینه متغیر، مثل تولید کردن یک کت شلوار که پارچه برای اون یک هزینه متغیره. بعضی وقتا ممکنه که سری هزینه ها ارتباطی به تولید نداشته باشن، ذاتاً برای اون سازمان ایجاد هزینه میکنن تا سازمان پا بر جا باشه، نه نفس یک دونه کالا. مثل هزینه اجاره اون کارگاه تولیدی ما که فارغ از این که دو تا کوچلوار تولید میکنیم یا مثلا 50 تا کوچلوار تولید میکنیم، اون هزینه اجاره ثابته. پس ما یک طبقه بندی جدید در هزینه ها تعریف کردیم، متغیر و ثابت. حالا یه چیزی هم بینابین اینا داریم به اسم نیمه متغیر که تا یک سطحی ثابته، ما بقیش متناسب با حجم تولید تغییر میکنه، بهش میگیم هزینه نیمه متغیر.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم.
بفهم. این تعریف ساده، حالا اگر لازمه بیشتر توضیح بدم دستور بفرمایید، چون من نمیدونم چقدر زمان دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم. ما ببینید این بخش عنوانش اقتصاد به زبان ساده است، به همین حد که به هر حال مفهوم در واقع توضیح داده میشه و تو ذهن شنونده عزیز و مخصوصا با مثال هایی که زدید شما نشست انشالله قابل قبول هست. به امید خدا در فرصت های مناسب تری باز مزاحمتون خواهیم شد و توضیحات بیشتر و حالا اقتصادی تر رو از زبان شما خواهیم شنید. خیلی ممنون آقای ابراهیم زاده، متشکرم، روزتون بخیر باشه، خداحافظ. خب با خبر شدیم که قرار هست همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر 29 و 30 بهمن به میزبانی معاون اول ریاست جمهوری کشورمون برگزار بشه. به همین منظور با آقای دکتر گوداری مدیر کل بخش روسیه و قفقاز سازمان توسعه تجارت ایران می‌خوایم گفتگو بکنیم و توضیحات بیشتر رو راجع به این همایش از زبان آقای دکتر گوداری بشنویم. سلام آقای دکتر گوداری، روزتون بخیر، خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری توانمند و محترم و شنوندگان عزیز که از طریق امواج رادیویی دارن صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. آقای دکتر میدونم که خب به هر حال یک روز قبل از برگزاری این همایش وقتتون هم بسیار مغتنم هست و سرتون خیلی شلوغه، ولی اگر ممکنه برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید، چون به هر حال دریای خزر یک دریای بسیار مهمه هم در بخش اقتصادی برای کشور ما و برای مردم کشور ما و همین که واقعا لازم هست بدونیم که حالا در حاشیه همایش کشورهای اطراف یا حوزه دریای خزر چه مطالبی مهمترین مطلب هست و در واقع خط و ربط این همایش چیست و به چه موضوعاتی قرار هست که پرداخته بشه. بفرمایید.
ببینید دریای خزر به طور کلی همونطوری که میدونید 5 تا کشور حاشیه‌ای داره که یکیش ایرانه، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ارزم بزرگتون ترکمنستان و آذربایجان.
بله.
در این کشورهایی که در واقع حضور دارن در کشورهای حاشیه دریای خزر، مسائل مشابهی همگی دارن. به دلیل اهمیت دریای خزر از چند سال گذشته یه همایش اقتصادی رو هر ساله در یکی از کشورهای مختلف برگزار میشه که در سال 1397 در 1398 در ترکمنستان برگزار شده، 1401 در روسیه برگزار شده و امسال میزبانیش در تهران و به عهده جمهوری اسلامی ایران هستش. ما برای این در واقع همایش، یک همایش دو روزه هستش که روز اولش 6 تا میزگرد طراحی شده که در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی، صنعتی، حمل و نقلی، لوجستیکی، بانکی و سرمایه گذاری و خدمات فنی مهندسی و ارزم به حضورتون حوزه محیط زیست که بسیار مهمه برای ما و ارزم به حضورتون و در نهایت حوزه انرژی و حوزه‌های علمی و فناوری. این در همه این موضوعاتی که عرض کردم در 6 تا میزگرد جداگانه توسط کشورهای مختلف و کشور ما به بحث و بررسی گذاشته میشه و نتایج اینها در روز بعدش توسط نخست وزیرانی که از سایر کشورها آمدن و کشور ما اینها جمع‌بندی میشه و به بیانیه تبدیل میشه و اون بیانیه در واقع قرائت میشه برای همه کشورها که با این در این هماندیشی بتونن شرکت کنن و یه تفاهم قاطع برسن برای موضوعات مختلفی که در دریای خزر وجود داره، که میتونیم از این محبت الهی بتونیم از برکاتش استفاده بکنیم برای همه ممالکی که در دور این دریای خزر وجود دارن.
بله کاملا درسته. به هر حال ما پیشاپیش آرزوی توفیق میکنیم برای حالا همه عزیزانم، هم به لحاظ اینکه خب رسم میزبانی امسال به عهده کشور ما هست که انشالله به خوبی انجام خواهد شد، و همین که نتایجی که فرمودید به هر حال به گونه ای در واقع رسم بشه و تصمیم گرفته بشه که انشالله بهره کشور ما رو همچنان از دریای خزر فراوانتر بکنه، چون به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حالا فعالیت‌های مختلف تجاری، علمی، همونطور که فرمودید بهداشت، سلامت، سرانه انرژی، همه اینها میتونه واقعا دریای خزر برای ما منبع بسیار بسیار مهم و قابل اهمیتی است که انشالله حتما لحاظ خواهد شد. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر گوداری، انشالله اگر که لازم باشه ما حتما بعد از پایان همایش هم خدمت شما خواهیم رسید و راجع به تصمیمات مهمی که در این همایش گرفته شد باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. متشکرم شما. موفق باشید. خداحافظ. افزایش 3 برابری واردات لنت ترمز با وجود تولید داخل. عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان لنت ترمز و کلاچ گفت واردات بیش از 3 برابری لنت ترمز و کلاچ در عرض 3 ماه آسیب جدی برای تولید داخل است.
تقریبا تا پایان شهریور در یکی از تعرفه های مربوط به لنت که مختص لنت های دیسکی سنگین است، حدود 1,000,000 دلار واردات لنت داشتیم. این نوع در حال حاضر بعد از گرفتن آمار جدید از گمرک متاسفانه به 3,500,000 دلار افزایش پیدا کرده، یعنی در عرض 3 ماه 1,000,000 دلار شده 3,500,000 دلار. و متاسفانه ما این پیشبینی رو میکنیم که با این روند تا پایان سال شاهد افزایش خیلی زیادتر این باشیم که آسیب جدی برای تولید داخلی است.
بله، در این خصوص صحبت‌های سید عباس میرعلی نیکخو عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان لنت ترمز و کلاچ رو شنیدید و با شنیدن صحبت‌هایشون وقت ما هم به پایان رسید. امروز متشکرم که تا پایان هم همراه ما بودید و بازار تهران رو شنیدید. انشالله تا روزهای دیگر. خداحافظ.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
این حرفا همه خواهش نه دستور، دیگه مردون من مغل، من میخوام تو بیای و بشی دنیا، میبینی که چقدر تنها، بی تو چقدر تنها. عشقم کو چرا این همه دوری، پس بگو بازم امیدی هست. آروم باش، آره عشق و سختی هاش، نظر عاشق تو تنهاش، بیای و بمونی خواه. بیا وقتش بستم تنهایی، بیا عشق من هر جای دنیایی، اگه میتونی با همه یه حسه یاد من بیا، حتی یه وقت و بیا وقتش بستم تنهایی، بیا عشق من هر جای دنیایی، اگه میتونی با همه یه حسرت یاد من بیا، حتی یه وقت و دل کردم کلی در مونده رو دست من، میشکنم حالا از من گفتم، زندگی بعد تو میمیره، این هوا بی چشم و دل گیره، من تو مگه یادم میره. بیا وقتش بستم تنهایی، بیا عشق من هر جای دنیایی، اگه میتونی با همه یه حسرت یاد من بیا، حتی یه وقت بستم تنهایی، بیا عشق من هر جای دنیایی، اگه میتونی با همه یه حسرت یاد من بیا، حتی یه وقت و
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله اکبر.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار، فرصت دیدار. باغ فردوس بیارای که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قدقامت اوش. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
علی نامه. در باب مال غصبی.
قال علی علیه السلام: الحجر الغصیب فی الدار رهن علی خرابها.
سنگ غصبی گر درون خانه است، باعث نابودی کاشانه است.
و خدا فرمود: پروردگار عمل کسی را قبول می کند که بر اساس تقوا باشد. بسم الله الرؤوف، و تویی که نامت در همه جا به هر زبانی جاری است. الهی در پناه یاد تویی. سلام و ظهر زیبای نیایشتون روشن از نور معرفت و عرفان باشه انشاءالله. بسیار خوشحالیم که در دومین روز از هفته با برنامه باغ فردوس همراه شما عزیزان هستیم و خدمتگزارتون در 28مین روز از بهمن ماه، و امیدوارم شما هم مجال همراهی با ما و دل سپردن به این اتفاقهای قشنگ در پیش رو داشته باشید که با هم طاعتی جانانه کنیم در وقت عاشقی. انشالله که حالا احوالتون خوبه و خدا رو سپاس که باز همین سعادت نصیب من و همکاران شد تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه باغ فردوس. به اطلاع شما برسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 12:18 است و همینک 11:54 است. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم احکام مربوط به دعا رو دربارش صحبت میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کوثریان. شما هم اگر پرسشی در این زمینه دارید حتما و لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. ما در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هم هستیم. کمتر از 13-14 روز دیگر انشاءالله به مهمانی خدا خواهیم رفت. انشاءالله که خداوند این مجال رو به ما بده، این اتفاق رو برای ما مهیا بکنه، و در همین اتفاق هم در آستانه ماه مبارک رمضان در آستانه دهه تکریم و تعظیم مساجد هم قرار داریم. بانو محمد پناه همکار خوب گزارشگرمون گفتگویی رو میخوان داشته باشن با حجت الاسلام بر مسلمین سید احسان موسوی، ایشون معاون فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد هستند. خانم محمد پناه سلام بر شما.
درود بر شما. من هم عرض سلام و ارادت دارم محضر شما و همه شنوندگان نازنین برنامه باغ فردوس. ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و براتون ارجوی تندرستی میکنم. همونطور که شما فرمودین در آستانه دهه تکریم و تعظیم مساجد هستیم و من الان اومدم به معاونت فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد و میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام سید احسان موسوی. سلام، خدا قوت و ایام به کامتون. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت.
بزرگواری، تشکر. من
زنده باشین. ایام بر شما مبارک باشه ان شاء الله.
درود می‌کنیم خدمت شما. ایام ولادت با سر سعادت آقا صاحب الزمان رو ممنونیم از فعالیت‌های شما و همکارانتون در این زمینه و انعکاس فعالیت‌های مذهبی، دینی و مهدویت در سطح جامعه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. حاج آقا، ایام دهه تکریم و تعظیم مساجد، خب مرکز امور رسیدگی به امور مساجد فعالیت‌های متعددی داره، در این خصوص بفرمایید که چه اقداماتی صورت گرفته؟
ما دهه تکریم در تعظیم مساجد، دهه آخر شعبان مطابق با اول اسفند تا دهم اسفند در همه مساجد استان تهران انشاءالله برقرار هست. شعاری رو که امسال برای این دهه پیش بینی کردیم، مسجد برقرار، تجلیگاه قرآن، عناوین روزها 10 روز رو ما به ترتیب روز اول مسجد تجلیگاه قرآن، روز دوم مسجد پایگاه جوان و نوجوان تراز انقلاب اسلامی، روز سوم مسجد میادگاه منتظران موعود، روز چهارم مسجد خانواده زن تراز انقلاب اسلامی، روز پنجم مسجد رسانه گام دوم انقلاب، روز ششم انشاءالله مسجد بسیج مقاومت، روز هفتم مسجد محور کارهای غیر، روز هشتم مسجد همیشه برقرار، روز نهم مسجد شاداب و جذاب، روز دهم مسجد کانون نیایش و معنویت، که متناسب با هر کدوم از این عناوین روزها فعالیت‌هایی رو برای هم مسجد، هم محله، هم ناحیه و هم سطح ستاد پیش بینی کردیم که انشاءالله توسط مساجد انجام میشه.
درود بر شما، خدا قوت میگم به شما و همه فعالین این حوزه. حاجی آقا، الان در تهران چند مسجد فعال داریم؟
ما در استان تهران قریب به 2700 مسجد داریم که فعال هستند و برگزاری نماز و فعالیت‌های فرهنگی رو دارن، که انشاءالله خدا کمک بکنه با دعای خیر مؤمنین به دنبال این هستیم که تمام ظرفیت مساجدمون انشاءالله فعال باشه.
در این ایام از طرف حالا مرکز رسیدگی به امور مساجد جشنواره‌های متعددی هم برگزار میشه که علاقمندان زیادی داره. عزیزانی که علاقمند هستن از برنامه‌های این دهه مطلع بشن یا در جشنواره‌ها شرکت کنن، از جمله جشنواره برقرار که یک جشنواره خیلی عالی هست، به کجا میتونن مراجعه کنن؟
ما انشالله جشنواره‌های متفاوت، جشنواره قرآنی سطح مساجد، جشنواره مسجد برقرار که کار بزرگ و در نوع خودش بی‌بدیلی هست، انشاءالله روز دوم اسفند برگزار میشه، و جشنواره‌های مختلف و فعالیت‌های مختلف و برنامه‌های مختلفی توسط همکاران من در سطح نواحی و محلات و مساجد انشاءالله برنامه‌ریزی شده. عزیزان میتونن با مراجعه به سایت ما، به سایت پایگاه تخصصی مسجد www.masjid.ir مراجعه بکنم و اونجا آخرین اخبار برگزاری جشنواره‌ها و فعالیت‌های دهه تکریم و تعظیم مساجد رو آگاه بشن و مطلع بشن.
درود بر شما، باز هم خدا قوت میگم به شما و همه همکاران زحمت کشتون در این حوزه و ایام عید بر شما مبارک.
من هم پیشاپیش تبریک عرض میکنم انشاءالله حلول ماه مبارک رمضان رو و از شما و همکارانتون